مرحله نیمه نهایی مسابقات دوبل تنیس روی میز بازی‌های آسیایی هانجو برگزار شد و برادران عالمیان در 4 گیم پیاپی مقابل تیم اول دنیا یعنی چین نتیجه را واگذار کردند و صاحب مدال برنز مشترک شدند. تیم عالمیان تیم لیپوش تنیس روی میز.
واقعا ما دورمون رو زدیم واقعا، رالی‌های قشنگ می‌شد، حداقل می‌تونستیم نتیجه رو نزدیک‌تر کنیم.
نوشاد عالمیان ملی‌پوش تنیس روی میز.
خداشکر دو مدال تاریخی برنز واقعا برای پینگ‌پنگ دور از انتظار بود، ولی خب این کار انجام شد.
در کوراش بانوان دنیا آقای نماینده کشورمون در وزن منهای 70 کیلو بعد از یک دور استراحت حریفان قدرتمند تایوانی و ازبکستانی خودش رو شکست داد و به فینال راه پیدا کرد. آقای در فینال با قبول شکست مقابل نماینده کشور میزبان به مدال نقره دست یافت. آقای ملی پوش کوراش:
خیلی دوست داشتم که مدال طلا رو بگیرم.
در اسکیت در ماده 1000 متر بازی‌های آسیایی محمد امین حیدری فینالیست شد، اما کیارش شاه محمدی از صعود به فینال باز ماند. حیدری در مسابقات فینال در رده ششم قرار گرفت و به کار خودش پایان داد. در ادامه رقابت‌های قایقرانی آب‌های آرام، پوریا شریفی، سپر ساعتچی و علی آقا میرزایی و پیمان قویدل در تیم کایاک 4 نفره 500 متر مردان بعد از کره جنوبی در رده دوم قرار گرفتن و مستقیما به فینال رفتن. رئیسی مربی تیم قایقرانی کایاک:
با اختلاف 1000 ثانیه دوم شدیم، ولی خب خدا رو شکر رفتیم فینال.
در کانوی یک نفره 500 متر بانوان، هدیه کاظمی قایقران آب‌های آرام ایران با قرار گرفتن در جایگاه سوم مستقیما به فینال رفت. در کانوی تک نفره میوا افسلی در مرحله نیمه نهایی بعد از قایقران ژاپنی دوم شد و به فینال راه یافت. افسلی ملی پوش قایقرانی:
امیدواریم بتونیم که برای رقیبا غلبه کنیم.
تیم هندبال کشورمون بعد از 3 شکست در مرحله دوم از راهیابی و حضور در مرحله بعدی رقابت‌ها باز موند.
اما امروز و در ادامه روز هشتم رقابت‌ها در شطرنج، تیم ایران با پرهام مقصودلو، بریا دانشور، پویا ایدنی و سید محمد امین طباطبایی برابر چین سفارایی کرده است. در دوم ایدنی مهدی صابری در پرتاب وزنه و حسین کیهانی در 3000 متر بامانه به روی پیست می‌روند و در مرحله یک چهارم نهایی فوتبال تیم امید کشورمان با هنگ کنگ روبرو می‌شود. در جدول مدالی بازی‌ها چین با 116 طلا صدرنشین است و کاروان ایران با 3 طلا 12 نقره و 12 برنز رده 11ام را در اختیار دارد. و هفته پنجم لیگ دسته اول فوتبال امروز با 6 دیدار آغاز می شود و در بازی های حساس تیم صدر جدولی مثل سنگون میزبان شهر راز شیراز است و سایپای رده دومی از استقلال مولستانی پذیرایی می کند. سپاس از همراهیتون.
استقبال دانشجویان پژوهشگر از 24مین همایش ملی و 10مین همایش بین‌المللی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور. به گفته آقای ابوالقاسمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیت‌الله، 44 اختراع دانشجویی در جشنواره فناورانه که همزمان با این همایش برگزار می‌شود رقابت می‌کنند.
از 2182 تا مقاله به دبیرخانه این همایش رسید و برنامه‌ریزی شد برای 73 پنل مختلفی که برگزار میشه. تعداد از این حدود 1200 پوستر هست که ارائه میشه که حدود 780 تاش به شکل الکترونیک هستن و تعدادی از این مقالات به شکل سخنرانی در همونجا توسط افراد ارائه میشه. داورانی هم از دانشجویان و هم از اساتید و هیئت علمی برجسته دانشگاه انتخاب شدن که در این پنل ها که حدود 73 پنل هست میان و ارزیابی های خودشون ها انجام می.
سازمان هواشناسی برای بخشایی از شمال کشور رگبار باران پیش بینی کرده است. همچنین از اواخر هفته شاهد کاهش دما در نوار شمالی خواهیم بود. توضیحات خانم جعفری، کارشناس هواشناسی:
دمای هوا در قالب مناطق کشورمون کاهش محسوسی داشته. پیش بینی می‌کنیم که برای روزهای پایانی هفته یعنی از چهارشنبه تا جمعه باز هم به ویژه در مناطق شمال غرب کشور و سواحل دریای خزر کاهش 5 تا 8 درجه‌ای رو داشته باشیم. در 48 ساعت آینده در بخشایی از استانهای گیلان، همچنین اردبیل و مناطق شمالی استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی بارش رو خواهیم داشت. در ارتفاعات البرز مرکزی هم بارش پراکنده رو پیش بینی می‌کنیم. این در حالیه که در سایر مناطق کشورمون طی این مدت جو نسبتاً آرام و پایدار و آسمانی صاف و آفتابی رو خواهیم داشت. همچنین از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه در بخشایی از مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز و بخشایی از غرب کشور افزایش سرعت وزش باد پیش بینی میشه که وزش باد شدید میتونه منجر به خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در مناطق مستبعد بشه.
پیک نیمروزی.
دوستان شنونده، عرض سلام و ادب مجدد دارم. پیک نیمروزی یک شنبه 9 مهر رو تقدیم حضورتون میکنیم در ادامه اخبار ساعت 14 رادیو ایران. کارگروه اقتصاد دیجیتال برای کمیسیون تاکسی های اینترنتی راه اندازی شده. مشاور اقتصادی رئیس شورای رقابت گفته این کارگروه برای چگونگی محاسبه دریافت کمیسیون از رانندگان تاکسی های اینترنتی تشکیل شده. پیش از این رانندگان تاکسی های اینترنتی درباره میزان پرداخت کمیسیون از دو شرکت اسنپ و تپسی به شورای رقابت شکایت کرده بودند.
تاکسی های اینترنتی حدود 4 میلیون راننده دارند که برخیشون از میزان کمیسیون هایی که به شرکت ها پرداخت می کنند گلایه دارند.
15% می گیرم. خب هزینه ها بالاست، هزینه ماشین بالاست و صرف نمیکنه واقعا دیگه با اون شرایط.
من ماهی 2-2.5 کمیسیون میدم.
یه مسیری رو میری 40,000 تومان یا 200,000 تومان، 40,000 تومان از من داره میگیره. بعد چه مزایایی؟ هیچ مزایایی من نمیده.
یکی از این راننده ها اردیبهشت ماه از یکی از شرکت های تاکسی اینترنتی شکایت کرد. مدیر روابط عمومی شورای رقابت در مرداد ماه گفت شاکیان حدود 100 نفرن و شکایتشان در حال بررسی است. توکلی مدیر روابط عمومی شورای رقابت:
البته فقط این یک شکایت نیست، بلکه شکایات شما در حال بررسی، امیدوارم به زودی ما پاسخی داشته باشیم برای این پرونده ها.
با گذشت 2 ماه از این صحبت ها به سراغ مسئولین شورای رقابت رفتیم. ذوالفقاری مشاور اقتصادی رئیس شورای رقابت:
برای در واقع تعیین سازوکار محاسبه کمیسیون تاکسی آنلاین در شورای رقابت کارگروهی تحت عنوان کارگروه اقتصاد دیجیتال تشکیل شده که این موضوع به اون کارگروه ارتباط داره. در اون کارگروه دستگاه‌های زیرفت دیگه حضور دارن و انشاءالله نتایج این بررسی‌ها در کارگروه ارائه میشه و پس از تصویب در اونجا به صحن شورا جهت تصویب نهایی پیشنهاد خواهد شد و انشاءالله فرایندش انجام خواهد شد.
بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی شورای رقابت است و حدود 4 میلیون راننده این شرکت‌ها باید همچنان منتظر بررسی‌های نهایی این شورا بمانند.
محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
موضوع بعدی پیک نیمروزی امروز ما یک گفتگوی تلفنی است. سازمان بازرسی در هشداری قانونی مهلتی 4 ماهه برای سازمان هواپیمایی تعیین کرده تا کارت‌های پروازهای داخلی رو بر اساس قانون فارسی سازی کند. گفتگو می‌کنم با بازرس کل سازمان بازرسی کل کشور، آقای مهدی خنجری. سلام بر شما. درباره جزئیات بیشتر این هشدار قانونی و قوانینی که بر اساس اونها این هشدار صادر شده برای شنوندگان رادیو ایران توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت سرکاری و شنوندگان محترم.
زنده باشید.
خدمتتون عرض کنم که آیین‌نامه‌ای ما داشتیم در اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی عناوین و اصطلاحات بیگانه. بر اساس اون مواردی که بایستی به صورت دوگانه، یعنی سرویس دهیش به دوگانه باشه برای افرادی که به فرض مثل کارت پرواز خارجیایی که برای داخل سفر به ایران مسافرت میکنن، بایستی به صورت 70% فارسی باشه و 30% به زبان انگلیسی.
بله.
در خصوص موضوعی که هست، خب گزارشات میدانی که خبرگان محترم صدا و سیما و شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی و وزارت ارشاد پیگیری کردن، ورود سازمان بازرسی کل کشور مقدار جدی‌تر شد.
بله.
با توجه به بی‌توجهی که توسط صنعت هوایی در خصوص اجرای قانون صورت گرفت، خب به استناد همون ماده 18 آیین‌نامه اجرای قانونی که عرض کردم خدمتتون، صدا و سیما و رسانه ملی موظف بودن که زمینه های اجرای قانون رو فراهم کنه، هم وزارت فرهنگ و رسانه. خب یه مکاتباتی از سوی وزارت فرهنگ با سازمان شد، خبرنگار محترم رسانه ملی بگیری کردن. آخرین وضعیت رو بررسی کردیم. در آخرین وضعیتی که بررسی شد ما 3 شرکت عمده کارت فودره، یعنی کارت صادرکننده کارت پرواز داریم در صنعت هوایی کشور. یکی که شرکت ایرانیر هست که شرکت خدمات فرودگاهی رو انجام میده، شرکت همراه کوشاکیش هست و یک شرکت سامان. 2 شرکت همراه کوشاکیش و ایرانیر 30% از نظر ما تقریبا انجام دادن. اون هم مواردی هست که تو متن کارت پرواز به صورت ثابت چاپ میشه، یعنی اسم و فامیل مسافر، تقریب مقصد، تاریخ، کلاس پروازی و زمان سفر. ولی بله. اون متنی که متغیر هست مربوط میشه به مشخصات و سفری که مسافر بایستی از رزرواسیون در واقع
بله.
سیستم جامع رزرواسیون و پذیرش مالاتش به عبارت دوباره فارسی
بسیار عالی
سیستم جامع پذیرش یا همون CRS سیستم کنترل خروج مسافر یا همون DCS.
از توضیح تخصصی شما خیلی متشکرم آقای خنجری، انشاءالله در فرصت‌های بعدی و برنامه‌های بعدی بتونیم بیشتر استفاده کنیم از این اطلاعات. با شما خداحافظی میکنم. برداشت گیاه دارویی رازیانه در شهرستان رزن همدان آغاز شده. به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رزن، امسال بیش از 3000 هکتار از زمین‌های کشاورزی این شهرستان زیر کشت رفته که پیش بینی میشه بیش از 7000 تن رازیانه برداشت بشه.
کشاورزان روستای سلطان آباد شهرستان رزن این روزها مشغول برداشت گیاه رازیانه هستند. این محصول اردیبهشت ماه کشت و مهر ماه برداشت می شود.
3 روزه داریم رازیانه می چینیم. شکر خدا امسال محصول خوبه.
شکر خدایا پیسته یخچه محصول ده. تقریبا بار محصول ده. یک ترا 3 تن ویدر.
کمابر بودن این محصول نسبت به سیب زمینی و هندوانه می باشد.
هم دارگیاه هلور و هم صادر هلور کشورهای دیگه. خدا رو شکر. بارندگی اول بار داشتیم، بیشتر محصولمون توسط بارندگی رشد کرده.
گیاه رازیانه خواص فراوانی دارد. خانم کاظمی از کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان رزن هم افسود:
خواص رازیانه میتونیم به استفاده از اسانس این محصول استفاده اشاره بکنیم که دارای انواع ویتامین های آ، سی و کا است و یکی از پرطرفدارترین اسانس در دنیا محسوب میشه.
شهرستان رزن در کشت و تولید گیاه دارویی رازیانه مقام نخست کشور را دارد. مهندس مهدوی رجا رئیس جهاد کشاورزی شهرستان رزن گفت:
سطح زیر کشت رازیانه در شهرستان در سال زراعی جاری 3000 هکتاره که میانگین تولید 2500 تا 3 تن در هکتار است. به کشورهای ترکیه، عراق، امارات و کشورهای همسایه صادر میشه.
کشاورزان با مشکلاتی هم مواجهند.
بیشترین زحمت رو ما میکشیم، بیشترین سود رو در لال میبره.
دستگاهی نداریم که اینجا به صورت مکانیزه این رازیانه رو برداشت کنه و یکی از مشکلات ما این محصول اینجا فراوری نمیشه.
بذری که ما میکاریم اصلا اصلاح شده نیست. الان چندین سال همین بذر رو ما میکاریم.
حمایت از کشاورزان و ایجاد واحدهای فراوری این محصول علاوه بر توسعه کشت گیاه رازیانه موجب ایجاد اشتغال پایدار نیز خواهد شد.
امسال پیش بینی میشود بیش از 7000 تن رازیانه از سطح مزارع شهرستان رزن برداشت شود. سعید اسکندری، خبرگزاری صدا و سیما، روستای سلطان آباد، رزن.
خب خیلی متشکریم از همراهیتون. خدمتون عرض کنم که انگام اذان مغرب به افق تهران هم ساعت 8:08 است. عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
نیمروز و عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده و سپاسگزاریم از همراهی وفادارانه شما دوستان نازنین. امیدوارم که همیشه خوش و خرم باشید. هر جایی که صدای ما رو میشنوید در بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران همچنان با شما همراه هستید. میتونید صدای ما رو از طریق امواج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و ای ام ردیف 558 کیلوهرتز بشنوید. همونطور که میدونید از هفته گذشته در خدمت شما عزیزان هموطن بودیم تحت عنوان هفته های ایرانی و روزهای پنجشنبه و جمعه قرار هست که میهمان استان شما بشیم. هفته گذشته استان کردستان رو همکاران ما رفتند و میهمان مردم خونگرم کردستان بودند و این هفته نوبت رسیده به استان زیبای گلستان و انشاءالله در این هفته به تمامی جوانب فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی و دیگر جوانب خواهیم پرداخت در برنامه‌های گوناگون رادیو ایران و پنجشنبه و جمعه زیر آسمان ایران از شهر از استان گلستان و مرکز گلستان تقدیم حضورتون خواهد شد. در استان گلستان جاذبه‌های تاریخی بسیاری دیده میشه. جاذبه‌هایی مثل پل تاریخی آقلا و دیوار بزرگ گرگان که در فهرست آثار ملی ثبت شدند. درود بر مردم نازنین استان گلستان که حافظان و میراثداران شایسته‌ای برای تاریخ و فرهنگ ایران عزیزند.
قصه هوام لکتایی مو اتا کنده اماره وشورین مو صدای روک روک راک رنگ لور تشه پک پک بونه هلوا در سر صدای روک روک راک رنگ لور تشه پک پک بونه هلوا در سر لبیت شانکالی اسم میاون آروس بین دارا تا کوه پاون قرم زنده خدا مکه پپور همه جا پاشه دا ورف پپور ببین ورف هوا چک سمار کمرد تودنه چند خمار هوا ورف شلاب نزم دار نپدیار قطع ورف سرد خات کال و شیوار قطع ورف سرد خات کال و شیوار لکسته هوا ملکتهی مو اتا کنده اماره وشورین مو صدای روک روک راک رنگ لور تشه پک پک بونه هلوا در سر صدای روک روک راک رنگ لور تشه پک پک بونه هلوا در سر تخنده داره سر هدا گت گت خنده دلی کسته هوا هم لوکتایی ما اتا کنده اماره باش برین ما صدای روک روک راک رنگ کلور تشه پک پک گونه هلوا در سر چلک زنگ و شکل تیم تیم بارش دقه برکت بجوش و اونون و خورش باباشم سنگ تیری گرگ بار خنده بوزه غم بهش گفه جان بیره کنده بوزه غم بهش گفه جان بیره کنده
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
صدای ایران رو از رادیو ایران میشنوید. طول موج رادیو ایران FM ردیف 90 مگاهرتز، AM ردیف 558 کیلوهرتز. تلفن گویای ما 2786009. شما میتونید با صدای خودتون و پیامکاتون ما رو در بهتر کردن برنامه‌ها یاری بکنید. عزیزان، هفته وحدت رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که مهر و مهربانی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در دل همه ما باشه. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی ازتون دعوت می‌کنم برنامه بعد رو بشنوید. عزیزان، شما بخش دوم برنامه ها رو خواهید شنید.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر می‌کنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد. شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نگین نام‌آوران ایران زمین. استاد دانشگاه ادینبورگ بریتانیا بود. آنجا درس سمشناسی پزشکی می‌داد. همزمان عضو جامعه سمشناسان اروپا و چندین اتحادیه و انجمن تخصصی دیگر هم بود. او البته در میان انبوه کارهایی که داشت، اخبار کشورش را هم دنبال می‌کرد. جنگ تحمیلی در ایران ادامه داشت و دشمن که از مقاومت مردم به سطوح آمده بود، به فکر حمله شیمیایی افتاده بود. خبر به گوش دکتر که رسید، خواب از چشمانش رو بوده شد. می‌دانست کشورش به تخصص او نیاز دارد. بیم حمله شیمیای دشمن هر روز بیشتر می شد و او عزم بازگشت کرده بود. همسرش هم از او برای بازگشت مشتاق تر بود. دیری نپایید که دکتر مهدی بلالی مود به ایران آمد و همزمان با تدریس در دانشگاه همراه با شاگردانش به معالجه و مداوای مجروحین شیمیایی جنگ تحمیلی پرداخت.
من و همسرم خیلی نگران وضعیت ایران و این جنگ بودیم.
ایشون یه روزی آمد به من گفتش که مریم، این جریان ختم میشه متاسفانه به مسائل شیمیایی و من الان دارم فوکوس میکنم روی مطالبی که ببینم چی داره پیش میاد، چون تو اخبار انگلیس بود این مسائل.
مهدی بلالی مود در سال 1321 در روستای مود از توابع بیرجند در استان خراسان جنوبی به دنیا آمد. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه، ابتدا در رشته شیمی و سپس در رشته پزشکی دانشگاه تهران به تحصیل مشغول شد.
تیر ماه 57 بود که با خانمم و پسر 5 ساله داشتیم رفتیم بریتانیا برای دوره PhD و تخصص درمانشناسی و فوق تخصص مسمومیت ها گرفتم. تقریبا شبان روزی کار میکردم و بعد از 18 ماه که کارهای عملی میکردم، استاد رانمان گفت میتونی تزتو بنویسی. دوره PhD که معمولا 3-5 سال طول میکشید، من در 2 سال این تموم کردم. خب بلافاصله همونجا به عنوان استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه ادینبورگ استخدام شدم.
در سال 1360 که جنگ تحمیلی در ایران ادامه داشت و احتمال حمله شیمیایی دشمن می رفت، دکتر مهدی بلالی مود با عشق به وطن و خدمت به مجروحین شیمیایی جنگ به ایران بازگشت. او همزمان با مداوای مجروحین به تدریس در دانشگاه و تربیت شاگردانی مجرب پرداخت. به وی لقب پدر علم سمشناسی ایران داده شده است. او همکنون در دانشگاه فردوسی مشهد به تدریس و تحقیق مشغول است و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
دکتر مهدی بلالی مود عضو کمیته برنامه بین المللی ایمنی شیمیایی و سمشناسی سازمان بهداشت جهانی، عضو جامعه سمشناسان بالینی اروپا و فدراسیون جهانی سمشناسی می باشد. او در سال 1373 به عنوان رئیس جامعه سمشناسی پزشکی آسیا و اقیانوسیه انتخاب شده است. او برگزیده جایزه علمی علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان نیز می باشد.
ایرانی نیست، من ندیدم ایرانی تحصیل کرده ای استاد دانشگاه ایرانیه. اصلا شما ایرانی دلش برای ایران می تپه.
دکتر مهدی بلالی مود بزرگترین افتخار زندگی خود را خدمت به مجروحین و جانبازان جنگ تحمیلی می داند.
نگین
با اعلام ساعت 3 از رادیو ایران همچنان با شما هستیم عزیزان شنونده و ازتون دعوت میکنم که این ساعت و لحظتون رو با برنامه گلبانگ سپری کنید. گلبانگ